أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. گرچه قسمت مهم مسائل این آیه مبارکه در بحث سال گذشته بیان شد، اما در اثر طولانی شدن مدت تعطیلی قهرن برخی از اون مسائل تکرار خواهد شد تا اون مسائل گذشته بیاد بیاد، تا انشاءالله به خواست خدا جنبندی نهایی بشه و این آیه به پایانش برسه. درباره ام کتاب، یکی از معانی که برای ام ذکر شده است به عنوان مصداق، البته مسئله پرچم است که پرچم را میگوین ام، زیرا افراد یک سپاه زیر اون پرچم جمع میشوند و اون پرچم معیار شناخت یکدیگر است و هر وقت پراکنده شدن اون پرچم اینها رو جمع میکنن. متشابهات زیر پرچم محکمات هم هر وقت از اون مرز علمی بخواهن جدا بشوند و گم بشوند، خود را در دامن این محکمات جمع میکنن، از اون پراکندگی نجات پیدا میکنن. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که نه تنها متشابهات برمیگردن به محکمات و به یک اصل برمیگردن، بلکه همه محکمات هم به یک اصل برمیگردن که محکمات هم دارای ام المحکمات خواهند بود. نشانش آن است که نفرمود هنه امهات الکتاب، فرمود هنه ام الکتاب. این افراد ام نشون میدهد که محکمات هم به یک حقیقت برمیگردن. یه وقت مسائل عالم کثرت است، میفهمد حرمت علیکم امهاتکم، چون هر کسی حکم فقهیش ناظر به ام خود او. یه وقت در باره معارف است که همه این کثرت ها باید به یک وحدت برگردد، لذا میفرماد به این که هنه ام الکتاب، نه هنه امهات الکتاب. گرچه هر مسئله ای که متشابه هست در همون مسئله یک محکمی هست که تشابه او را برطرف می کند، اما سلسله متشابهات به محکمات برمی گردن و سلسله محکمات به یک اصل برمی گرده. شاید بتوان جمله مبارکه لیس کمثله شیء را ام المحکمات دانست، که اگر ما در هر مطلبی تردید کردیم به این کریمه لیس کمثله شیء که مراجعه بکنیم، میبینیم در مسئله ذات اقدس اله نمیشود خدا را به چیزی همتا کرد یا چیزی را همانند خدا کرد و مانند آن. نکته این که از محکمات مفرد یاد شده است، نفرمود هنه امهات الکتاب، با این که چند جا از اینها به ضمیر جمع یاد کرد یا کلمه جمع در بار اینها بکار برد، همود منهو آیاتون محکماتون هنه، با این سه تعبیر جمع از اینها یاد کرده است که آیاتون محکماتون هنه، چه اسم ظاهر چه ضمیر چه علامت جمع. اما از این محکمات که با سه تعبیر جمعی از اینها یاد شده است، یک اصل را بر اینها منطبق کرد، فمود هنه ام کتاب. سرش آن است که با یه دید وحدت انسان خطوط کلی محکمات را میبیند. وقتی این محکمات را بررسی کرد، میبیند همه اینها یه مطلب را تأمین میکنند که همون مسئله توحید باشد. گاه انسان هر محکمی را علاهده مینگرد، اینجا زمینه کثرت فرام می شود. مصحح این سه تعبیر که یکی آیاتون، دیگری محکماتون، سوم هنه است، این است که هر کدام از اینها به حیاده ها و استقلاله ها محکم هم. اما سر این که از همه اینها به یک اصل تعبیر شده است که نفرمود هن امهات الکتاب فرمود هن ام الکتاب، آن است که همه اینها یک حقیقت را ارائه میدن و اون توحید است. نظیر این که در جریان هست مریم و جریان هست عیسی علیه السلام، گاهی از هر کدام با دید استقلال آیه ای نگاه شده است. مریم هم آیتی است از آیات الهی، عیسی هم آیتی است از آیات الهی. اونجا که سخن از کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لك هذا قالت هو من عند الله، اینجا مریم به عنوان آیتی از آیات الهی مطرح است. اونجا که خود عیسی سلام الله علیه در وقتی که گفتن کیف نکلم و من کان فی المهد صبیا فرمود اینی عبدالله آتان الکتاب و جعلنی نبیا، خود مسیح آیه از آیات الهی. تکلم مسیح آیت مستقله و این که کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا هم آیت مستقله. لذا هم مریم علیها السلام می شود آیت الهی بر استقلال، هم عیسی علیه السلام می شود آیت الهی بر استقلال. اما وقتی مسئله مادری و فرزندی مطرح است، مریم از اون جهت که بی همسر مادر می شود و عیسی علیه السلام از اون جهت که فقط با داشتن مادر به تنهایی به دنیا می آید، این دوتا مجموعاً یک آیه است. بزن فهمد به جعل ابن مریم و امه آیتن للعالمین. روی این دید این دوتا یک آیتن، گرچه رو اون دیدهای اول هر کدام به نوبه خود آیت خواهند بود. مثل این که وقتی انسان شب را نگاه میکند به نوبه خود آیت است، روز را نگاه میکند به نوبه خود آیت است. لذا خدا فرمود و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرا. اما وقتی نظم حاکم بین لیل و نهار را نگاه میکند یک آیه بیش نیست، فرمود این نظام آیت است. و همچنین وقتی شما در پایان سوره مبارکه آل عمران به کل مجموعه نظام کیهانی می نگرید، می بینید خدا از اینها به مفرد یاد کرده است. اولو الالباب کسانی هستند که یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، و حرفشون است که ربنا ما خلقت هازا باطلا نه هاولا، با اینکه هر کوکبی برای خود آیت است. میلیاردها آیت در نظام کیهانی هست، اما یکی رو اصل نظمی که هست یا فقر عمومی که دارن و مانند آن. پس گاهی می شود از این کثرت به لحاظ اینکه هر کدام حکم جدایی دارن به کثرت یاد کرد، گاهی می شود از امور کثیره رون اصل حاکمی که بر اینها حکومت می کند به امر واحد حکم کرد. هم نشانش در نظام کیهانی است که گاهی خدا میفرماد به این که شب آیت است، روز آیت است، ستاره آیت است، ماه آیت است، آسمان آیت است و امثال ذلک. گاهی از مجموعه نظام کیهانی هم به عنوان ربنا ما خلقت هازا باطلا که امر واحد است یاد بشود. در باره هست مریم و در باره هست عیسی علیه السلام هم به شرح ایزن، خود مریم آیتی است از آیات الهی، عیسی آیتی است از آیات الهی، اما مجموعه اینها هم دوتایی یک آیتن و جعلنا ابن مریم و امه آیتن. در باره محکمات هم همینطور است. اون آیاتی که هر کدام به نوبه خود محکم است، یه اصل حاکمی هم بر کل اون آیات محکمت حکومت میکند که اون باعث میشود که این محکمات دیگر امهات نباشند بشن ام. مطلع بعدی آن است که این گفته شد هن ام الکتاب و چون بینن، معناش این نیست که دیگه کسی در او اختلاف نمیکند. معناش این است که اگر اختلافی هست روی سوء فهم قابل هست، وگرنه این کلمات در پروراندن معنای خود قصوری ندارن. از اون به بعد هر کس اختلاف کرد لیختلف من اختلفن بینتین، نظیر لیهلک من حلکن بینه و یهیا من حیین بینه. نه اینکه در محکمات اختلاف نمی کنند، اختلاف می کنند، اما این اختلاف ان بینتین است. این اختلاف بعد العلم است که نفس نمی گذارد، هوس نمی گذارد. وگرنه خود آیات عامل اختلاف نیست، چه این که متشابهات هم عامل اختلاف نیست، برای اینکه متشابهات را که خدای سبحان بدون عم رها نکرده است، محکمات را عم متشابهات قرار داد. اگر در هر جای آیه متشابهی نازل کرد، یا قبلش محکم هست یا بعدش محکم، این آیه محفوف با محکمات است. پس اگر اختلافی هست، این اختلاف یا اختلاف مقدس است که خودش رحمت است، اختلاف امتی رحمت، یا اختلاف قبل العلم است که زمین ساز تبادل نظر هست و روشن شده، این اختلاف بسیار خوب است. خدای سبحان انسان‌ها را با استعدادهای گوناگون آفرید تا هر کدام یک سؤال را طرح کنند و از مجموع این سؤال‌ها و جواب‌های مطالب عمیقی نصیب بشود. یا اختلاف مذموم است که اختلاف بعد العلم است و این اختلاف مذموم را همه جا قرآن کریم محکوم کرد. فرمود منشأ اختلاف مردم خود مردم نیستند، مردم به طبع همون فطرت توحیدی دارند، این درس خونده ها هستند که اختلاف دارند و جامعه را به جان هم می اندازند. و ما اختلاف فیه الا الذین اوتوه، و این هم بغیان هست، حسدن هست، امثال ذلک، و این قابل علاج هم هست، و اگر قابل علاج نبود مسئله یزکیهم یا شفاء لما فی الصدور نازل می شد. مسئله بعدی آن است که ما اگر خواستیم بفهمیم این گفتار، این نوشتار، این رفتار چه درباره خود، چه درباره دیگران، چه درباره خود و دیگران الهی است یا غیر الهی، معیار خوبی هم داریم. و این است که اگر اختلاف بود و ناهماهنگی بود، معلوم می شود به حساب خدا نیست، چون نه کار خدا، نه حرف خدا، نه کتاب خدا اختلاف بردار نیست. این که فرمود لوکان من عند غیر الله لوجد و فی اختلافن، این نه برای آن است که گفتار خدا اختلاف ندارد ولی فعل خدا اختلاف دارد، این چنین نیست. این قضیه قیاس استثنایی میخواهد بگوید چیزی که به الله برمیگردد اختلاف ندارد. نفرمود این گفتها اگر غیر الهی بود اختلاف داشت، فرمود چیزی که من عند الله نیست اختلاف است. اونها گفتن قرآن معاذ الله افتراست، این گفتها گفتهای الله نیست. استدلال خدای تبارک تعالی هم این نیست که اگر گفتها گفتهای الهی نبود اختلاف داشت، از او به ما یاد کرده است. یعنی هر چیزی اگر قرآن از غیر خدا بود، چون غیر خدا باطل در او هست و اختلاف زاست، این باید اختلاف می داشت، چون اختلاف نداشت پس من عند الله هست. خب ما اگر خواستیم درباره افعال عالم بسنجیم، باز این آیه صادق است یا نه؟ آری. درباره اقوال عالم بسنجیم، صادق است یا نه؟ آری. درباره نوشته های عالم بسنجیم، راه دارد یا نه؟ آری. اصل کلی آن است که چیزی که به الله مرتبط هست مصون از اختلاف هست، و عکس نقیضش این است چیزی که منزه از اختلاف نیست الهی نیست، چه در گفتار، چه در رفتار، چه در نوشته. و این اختصاصی هم به الفاظ ندارد. قهران این چیه نیست که متشابهات با هم اختلاف داشته باشن، نه متشابهات با هم اختلاف دارن، نه محکمات با هم اختلاف دارن، چون اون فرو به این اصل برمیگردد. وقتی فرو به اصل برگشت و این اصول به اون اصل الاصول برگشت، مرکزش میشود یکی. لذا از متشابهات به مفرد یاد نکرده است، ولی از محکمات به مفرد یاد کرده است، چون همه متشابهات به محکمات برمیگردن و همه محکمات هم به یک اصل برمیگردن. از این جهت فرمود منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. برخی ها گفتن به این که منظور از این متشابهات همون حروف مقطعه است و امثال ذلک، که چون علمش باید مخصوص خدا باشد و مورد نیاز مردم نبود، از این جهت علمش پیش خداست و حل شدنی هم نیست. غافل از این که قرآن کریم که برای هدایت مردم نازل شده است، چیزی در قرآن نیست که نقش هدایتی نداشته باشد، و غافل از این که متشابهات را ذات اقدس الهی به محکمات برگردون و نفرمود به این که آیات قرآن دو قسم است، بعضی محکمن بعضی متشابه، بلکه رابطه محکم و متشابه هم رابطه ام و مادر قرار داد، رابطه اصل و فرع قرار داد، پس متشابهات هم قابل فهم است. مطلبی که قابل فهم نباشد در قرآن نیست. البته درجه عالیش ممکن است مقدور اوساط مردم نباشد، ولی مقدور اوحدی از انسان ها هست و راه هم باز است، حالا هر کس به هر جا رفت. این چه نیست که راه بسته باشه، راه برای همه باز است، مده هر کسی به اندازه استعداد خودشون استفاده بکنن. پس مسئله حروف مقطعه هم برای خود معنا خواهد داشت. اگر هم طبق فرض یکی از مصادیق متشابه حروف مقطعه باشد، حروف مقطعه را هم می شود با ارجاع به محکماتشون حل کرد، منتباد جستجو کرد. لذا فرمود منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات، فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من. اینا کسانی هستند که میگن حسبنا المتشابهات. این که میگوید فلون آیه این چنین است بدون اینکه به محکمات ارجاع بدهد، این زبان حالش این است که حسبنا المتشابهات. چرا میگوید حسبنا المتشابهات؟ چون فی قلبه زیغون. فاما الذین فی قلوبهم زیغون فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. این نه اینکه فقط میخواد یه اثر علمی داشته باشد، این فتنه‌گر است و علم مقدمه برای فتنه است. لذا در این کلمه با اینکه محور بحث‌های علمی بود، نفرمود و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون منه ابتغاء تأویله و ابتغاء الفتنه. ابتغاء فتنه را اول ذکر فرمود، برای اینکه بعضیا فقط برای فتنه درس میخونن، درس میخواند که فتنه کند، مثل اینکه بعضی احکام دین را یاد میگیرن فقط برای اینکه گناهان را توجیه کنن، چون هر سلسله احکام واجبه بالاخره یه موارد استثنایی دارد. روزه واجب است مگر در اون مورد، نماز واجب است مگر در اون مورد، حج واجب است مگر در اون مورد. بعضی ها احکام اسلام را یاد میگیرن فقط برای اون موارد استثنایی که گناه ها را توجیه کنن. تو بیانات نورانی از امیر سلام الله علیه هست که به بعضی از کارگزارانش فرمود شما فریب این دستگاه اموی را نخورید، اسم درم میبرد. تمودی اصلا دین را یاد گرفته برای اینکه عمدن اشتباه بکند، لب بسه علا نفسهی متعمدن، این مضمون هست، این همون اشتباه عمدی. تمود این اصلا دین را یاد گرفته برای اینکه گناهان خودش توجیه کند، این برای همین درس خونده فقط. لذا در این کریمه مسئله ابتغاء فتنه را قبل از ابتغاء تأویل یاد کرده است. تمود به اینکه اینا فقط برای فتنه گری به دنبال متشابهات میرن، میگن حسبنا المتشابهات دون المحکمات. فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله. و بر راسخون فی العلم در حقیقت می شود اما الذین فی قلوبهم سلامتون، می شود کسانی که قلبشون سالم است. اونا فی قلوبهم زیغ بود، اینا فی قلبشون سلام است. یه انسان سلیم القلب راسخ در علم هر اندازه که یاد گرفته است در دل جاداد، او در علم فرو رفته است، نه اینکه علم را به خود راه داشته باشد، علم در اختیار او باشد که بخواهد از علم بهره سو ببرد. علم در او رسوخ نکرد، او در علم رسوخ کرد، لذا او تابع علم است و علم هم نور است، کاری غیر علم نمی کند. اگر کسی راسخ در علم شد، محفوف و محاط به علم شد، رهبری شؤون او را علم به عهده میگیرد، علم که نور است. لذا یعلا له نور یمشی به فی الناس، علم در اختیار او نیست که هرچی او خواست از علم استفاده کنه، او در اختیار علم است، علم هم که جز به حق به جای هدایت نمی کنه. لذا اینها آیت الهیان جعل له نورا یمشی به فی الناس، سیر اینها مشی اینها نورانی. علم در اختیار اینها نیست که مستعجل به علم باشن، اینا در اختیار علمن، علمم اینا رو به جای خوب راهنمایی میکنن، اینا راسخه در علمن، قهرن رو قرینه تقابل، اینا کسانی هن که قلبشون سالم خواهد بود. اونها که فی قلوبهم زیغن فتنگرن، اینا که راسخه در علمن قلبشون سالم است و اصلاح طلب، رو قرینه تقابل، اینا متشابهات با محکمات ارجاع میدهن ابتغاء الاصلاح، اونها به متشابهات پناه میبرن، میگن حسب در متشابهات ابتغاء الفتنه. هم از در قلب اینا دو گروه هم، هم از در انگیزه و هدف اینا دو گروه هم. و راسخون فی العلم یقولون، تو بحث‌های قبلی که از سیدنا استاد مرحوم علامه رضوان الله نقل شده است، ایشون ترجیح دادن که این ور راسخونه مقابله فاما الذين في قلوبهم زيغ باشد که نظم آیه محفوظ باشد. روایات هم که در این زمینه بود در بحث پارسال گذشت که 5-6 طایفه روایات بود، از روایات هم به طور قطع نمیشد استفاده کرد به این که ور راسخونه فل علم عطف است نه استیناف، اما میموند به این که آیا اهل بیت علیهم السلام تعویل قرآن رو میدونن یا نه. یه بحث مفصل ایشون داشتن که گذشت که فوق تعویل را ایشون میدونن، بیش از اون مقداری که از روایاتی که در ذیل این آیه نقل شده است که ائمه علیهم السلام تعویل قرآن را میدونن، بیش از اون مقدار از بحث‌های قرآنی و سایر روایات استفاده کردن که ائمه علیهم السلام فوق اون چرا که دیگران خواستن با عطف و راسخون استفاده کنن ایشون استفاده کردن. اونجا که دسترس احدی نیست، اونجا که لا یمسه الا المطهرون، اونجا را اهل بیت به قرینه آیه تطهیر میدانند. غرض آن است که اگر کلمه ور راسخون عطف نشد و استیناف شد، معناش این نیست که ائمه علیهم السلام معاذ الله تعویل را نمیدونند. به کمک آیه سوره اذا وقعه که لا یمسه الا المطهرون و آیه سوره احزاب که اهل بیت مطهرن، ایشون استفاده کردن با کمک سایر آیات، تا اونجا که قرآن قرآن هست، تا اونجا که کلام خداست، تا اونجا که باطن قرآن است، تا اونجا که تعویل قرآن است، تا اونجا که خلاصه سخن خداست، اهل بیت می دانن. از اون به بعد که دیگر سخن نیست، کلام نیست، فعل نیست، قرآن هم نیست، از بحث بیرونه بالاخره، تا اونجا که حرف خداست اینها میدانن. اگر ام الکتاب است میدانن، کتاب مبین است میدانن، لوح محفوظ است میدانن، بمانده تا اونجا که فعل خداست. چیزی در جهان امکان نیست که فعل خدا باشد، ظهور حق باشد و معلوم اهتدی طاهر علیه مصطلات و علیه مصطلات نباشد، برای اینکه یا همتای خود اعترتن در صورتی که صادر اول و فیض اول باشد، یا مادون اطرت طاهرن و اطرت طاهره برای اونها اشراف دارد اگه فیض نخست نباشن. لذا مرحوم صاحب جواهر به صراحت تصدیق کرد از حرف کاشف الغطا را، تبیین کرد که قرآن بالاتر از اطرت طاهره نیست. در نشعه طبیعت البته یکی فدای دیگری می شود، برای دیگری شهید هم می شود، یکی ثقل اصغر است، دیگری ثقل اکبر، یکی دیگری را می بوسد و احترام می کند و برای حفظ او شهید هم می شود، اما شهید می شود نه یعنی جانش را فدای قرآن می کند، جسمش را فدای قرآن می کند. لذایشون فرمودن مرحوم صاحب جواهر وفاقا لاستاد اکبر و همجه کشف الغطا که قرآن بالاتر از اطرت طاهره نیست. البته همسان همان و از این حدیث شریف سقرین هم می شود خوب استفاده کرد، اگر در قرآن یه سلسله حقایقی باشد که اطرت طاهر علیه مصطلات ندانن، پس افترقا، یعنی قرآن یه چیزهایی دارد که اینا نمیدونن معاذالله، پس اینا از هم جدا شدن. چین که اگر اطرت طاهر مطالبی رو بدانن که در قرآن نباشد، باز افترقا، در حالی که هرگز اینا از هم جدا نخواهند بود در سیرهای افقی و عمودی و در اون وصیت رسمی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمده است که اینا هرگز از هم جدا نیستن، ولو قیس به شقرتین. این در اون وصیت رسمی رسول خدا علیه آله و تحت و سنه است که مرحوم مجلسی رضوان الله تو جلد 22 بهار طبع بیروت اونجا که وصیت های حضرت رسول صلی الله علیه و آله نقل میکند این خطبه هست درش، که لوقیس به شعرتین، اگر یه تار و مویی بخوان قیاس بشود هرگز از هم جدا نخواهن بود. پس دیگر فرض ندارد که یه سلسله معارفی در قرآن باشد و اهل بیت ندانند، یا اهل بیت علومی داشته باشند که در قرآن نیامده باشد. و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. امروز چون به عنوان یوم شروع بود و یک مقداری هم تذکر مسائل سال قبل بود، به همین مقدار اکتفا می‌کنیم. الحمدلله رب العالمین.